درس 169 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ترسیم خیار تأخیر اول صورت مسئله باید محقق میشد که ارائه شد، بعد اقوال مسئله، بعد مدارک این اقوال و بعد جمع‌بندی. اجمال تحریر صورت مسئله این بود که اگر فروشنده عینی را بفروشد که کلی در ذمه نباشد، عین خارجی باشد، مبیع عین خارجی باشد و این مبیع را تسلیم فروش خریدار نکرده باشد، این دو قید، خریدار با ثمن مشخص این کالا را خریده باشد، این سه قید، همه ثمن را مشتری به فروشنده نداده باشد، خواه هیچ بخشی از ثمن را نداده باشد یا بخشی را داده ولی بقیه را نداده، این چهار قید. در صورت اجتماع این قیود اربعه تا سه روز این معامله لازم است، بعد از سه روز این معامله خیاری است و ذوالخیار هم شخص بایه است، بایه خیار دارد نه مشتری. مشهور بین اصحاب همین است. سند این هم چند روایتی است که درش هم صحیح است هم حسن، و احیانا بعضی از روایاتی که ممکن است محل تأمل برخی از رجالی ها باشم هست، ولی روایت صحیح درش هست، روایت حسن درش هست و روایت هم کم نیست، و از این روایات مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم به اخبار مستفیضه تعبیر کرد. ظاهر این روایات بطلان این معامله است، چون داره فلا 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 بهی الک نفی جنس است. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه هم در مبسوط فتوا و بطلان داد، گفت بطل البی. حالا منشأ صحت این معامله چیست؟ یک، منشأ خیاری بودن این معامله چیست؟ دو، مرحوم علامه ظاهر روایات اینه، ظاهر روایات بطلانه، چون دارد فلا بیعه له، گاهی هم دارد فلا بیعه بینه هما. معروف بین اصحاب صحت است با خیار. برخی ها فتوا به بطلان دادن، صاحب حداق رضوان الله علیه فتوا به بطلان داد، بر مرحوم علامه نقدی وارد کرد صاحب حداق که ظاهر این روایات بطلان معامله است، چگونه شما فتوا به صحت میدید؟ مرحوم علامه رضوان الله علیه فرمود به این که این معامله باطل نیست، لأصالت بقاء صحه، ما صحت استصاب میکنیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از نقل این آراء متضارب میفرماد به کیفکان اگر شک کردیم آثار مترتبه بر بی را استصاب میکنیم، همون استصاب ملکیت که قبلا این ملکش بود، الان کماکان آثار مترتبه بر بی را استصحاب بکن. این اصاره فرمایش مرحوم شیخ. اون چه که بر مرحوم علامه رضوان الله علیه وارد است و بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما وارد است این است که اگر ما شک در صحت داشتیم و ظاهر این روایات بطلان معامله بود و ظاهر این روایات باعث پیدایش شک در اصل صحت بود، شما دستتون از صحت خالی است، چی رو استصحاب بکنید؟ اون اصالت و بقای صحه علامه در تذکره ناسباب است. این استصحاب آثار مترتبه بر بیع الملک که مرحوم شیخ فرماد ناسباب است، بلکه روایت دارد که باطل است. بلکه منشه شک شد که به باطل است، صحیح است دیگر. اگر روایت دارد فلا بیعه نفی جنس می کند و همین تعبیر باعث شک در صحت بیعه است، طوری که برخی از فقها قبل از صحبت دائق به صورت قطع فتوا و بطلان دادن و صاحب حداق فتوا و بطلان داد و این زمینه شد برای شک در اصل صحت، چی رو شما در حساب میکنید؟ اصالت و بقای صحه یعنی چی؟ خب پس باید که یک تجدید نظری کرد، ببینیم که منشأ این حرف ها چیست، چگونه این بزرگان با اینکه خودشون به ما آموختن که اگر ما شک سابق داشتیم جا برای حساب نیست. این منشأ شک است، شک دارم که معامله صحیح است یا نه. چرا؟ با سابقه صحیح یقین نداری، یقین سابق نداری. این معامله هل وقع این بی هل وقع صحیحاً ام لا، ظاهر روایت این است که فلا بیه نفی جنس است، یعنی صحیحاً واقع نشده. چون صحیحاً واقع نشده ما شک سابق داریم، میشه شک ساری، نه شک لاحق. شک استصحاب آن است که ما یقین سابق داشته باشیم، شک لاحق، اما این شک ساری است. بله در چنین اگر سه روز نیامده، حالا این تا حال اون چه که قبلا گفته میشد این بود، اما اشکال اساسی این است که فلا بیعه نفی جنس است دیگر. یعنی در چنین روزی سه روز صبر میکند بعد فلا بیعه، یعنی بی باطل است، نه اینکه بی لازم نیست. خب اما والذی ینبغی ان یقال، ما اولین مطلب ما این است که در معاملات تعبد محض بسیار کم است که شعار مقدس چیزی را صحتن یا بطلانن تعبد محض داشته باشد، بلکه غالب ادله‌ای که در معاملات داریم امضای روش اوغلاست. حالا گاهی توصیه است، گاهی تزدیق، ولی امضاست. تعبد محض بسیار کم است. این مطلب اول. مطلب دوم این است که ما بینیم مقتضای قاعده اولیه که هم لدل اوغلا مورد قبول است و هم لدل ادلت نقلیه و لدل شارع مورد نفوذ پذیرش است چیه؟ مقتضای اولیه چیه؟ بیعی با این شرایط و قیود چهارگانه محقق شد، یعنی فروشنده یک کالای نقدی را فروخت، یک تسلیم نکرد تحویل نداد، دو خریدار ثمن را تحویل نداد، سه و سه روزم گذشت، چهار در چنین شرایط و شرط تأخیر نکردنم، چهار، آیا این معامله صحیح است یا نه؟ به حسب قواعد اولیه هیچ دلیلی بر بطلان معامله نیست. چرا؟ برای اینکه معامله سه عنصر محوری دارد که در کتاب‌های فقهی در سه فصل راجع به این سه عنصر محوری بحث کردند. ما هر چه جستجو می‌کنیم می‌بینیم هیچ شرطی از شرایط این سه عنصر محوری مفقود نیست. عنصر محوری اول عقد است، عنصر محوری دوم عاقد است، عنصر محوری سوم معقود علی. این که می‌بینید مرحوم شیخ در مکاسب و سایر بزرگان سه فصل مطرح کردن، الفصل الاول فی ما یرجع الی العقد، الفصل الثانی فی ما یرجع الی المتعاقدین، الفصل الثالث فی ما یرجع الی المعقود علی. در فصل اول گفتن عقد باید انشاء باشد، با جد باشد، هزل نباشد، تنجیز باشد، تعلیق نباشد، و ترتیب بین ایجاب و قبول باشد، موالات بین ایجاب و قبول باشد، اونا که عربیت یا مازویت شرط میدونن باید اینا داشته باشد. این ارکان عقده. ما ببینیم عقد اونا که معاتات رو مجاز بودن میگن با فعلم میشه این مطالب انجام بگیره. ما ببینیم اون چه که به عنصر اول یعنی فصل اول برمیگردد هیچی مفقود نیست. انشاء هست، تنجیز هست، ترتیب هست، موالات هست، همه اینا هست. پس عقد محظوری ندارد. متعاقدانم باید عاقل باشن، بالغ باشن، سفیه نباشن، مجنون نباشن، مالک باشن یا معذور من قبل مالک باشن، همه اینا هست. فصل سوم که معقود علیه هست، معقول علیه باید از اعیان محرمه نباشد، از اعیان نجسه نباشد، ملک باشد، منفعت محلله و غلایی داشته باشد، تلق باشد، همین ها هست. وقف نباشد، رهن نباشد، بینیم همه این شرایط دارد، از همه موانع محفوظ. پس فصل اول و دوم و سوم هرچه گفت اینجا دارا جمعند. پس دلیل بر بطلان معامله نیست. معامله که خود به خود باطل نمی شود. بطلان معامله در اثر فقدان یکی از شرایط این سه عنصر محوری است. هیچ جام که مفقود نشود. پس به حسب قواعد اولیه لدل اغلاء و شر این معامله صحیح. بیان بگیم که این لابیعه تعبدن دارد این معامله رو باطل میکند. اینم بسیار بعیده. چون تعبد در امور معاملی اونم با لسان مشکوک بسیار بعید. خب اما ظاهر این چیه؟ ظاهر این فلا بیع لهو یعنی باطل دیگه. اون چه که فقهای بزرگ رضوان الله علیهم را این متأخرین رو وادار کرده به این که این روایاتی که دارد فلا بیع له این رو بر نفی لزوم حمل کنن نه بر نفی صحت، یعنی مفاد این روایات این است که این معامله برای بایع لازم نیست گرچه برای مشتری لازم است. فلا بیع له یعنی فلا لزوم له، نه فلا بیع له یعنی لا صحت له. چرا متأخرین اینجور معنا میکنن؟ برای اینکه ببینن قدما همون بزرگانی که این روایات رو برای ما نقل کردن همه اونها از این روایت نفی لزوم فهمیدن نه نفی صحت. خب اونگاه وارد می شویم به یه مسئله اصولی و اون این است که خبر یه وقت است که مشکل سندی دارد، یه وقت است مشکل دلالی. اگر مشکل سندی داشته باشد گفتن با عمل اصحاب جبران می شود، یعنی اگر یه خبری ضعیف باشد این خبر ضعیف یه پیامی دارد. این دو اصحاب فتوای اونها نموافق قاعده است، نموافق اصل. این سه یعنی فتوای اصحاب در یه مسئله نموافق با قواعد اولیه است، نه اصول اولیه و عملیه. این فتوایی که نموافق با قاعده است، نموافق با اصل، این فتوا موافق با مضمون این روایت ضعیف است. پس این روایت ضعیف یه مطلبی دارد که موافق با قواعد و روایات اولی و اصول اولیه نیست. اصحاب فتوایی دارند که این فتوا مطابق با قواعد اولیه و اصول اولیه نیست. این فتوا میتواند مطابق با این روایت باشد. این دو. امر سوم که به حال مهم این است که ما احراز بکنیم این اصحاب به استناد این خبر این فتوا را دادن. چون اگه ما اسناد را احراز نکنیم هرگز عمل معروف به جمهور جبران کننده ضعف خبر نیستن. یه خبر ضعیفی تو عالم هست، اصحاب هم عمل کردن، شاید از اون خبر نداشتن اصلا، به او استناد نکردن. ما از کجا بگیم ضعف این خبر به عمل اصحاب منجبر است؟ پس این سه شرط باید باشد، یعنی پیام این روایت مطابق با قاعده یا اصل اولی نیست، فتوای بین اصحاب رایج است که اون هم موافق با قاعده و اصحاب اصول نیست، چون اگر اون فتوا مطابق با قاعده یا اصل باشد شاید مرجع اون باشد نه مرجع این خبر ضعیف. اگر این شد اون امر سوم باید رعایت بشه و اون اینه که ما احراز بکنیم که سند اصحاب در این فتوای مخالف قاعده و اصل همین خبر ضعیف است. وقت این به تعبیر لطیف مرحوم جارزه همدانی فرمود که این کار که کردید هازا نوع تبین. در آیه نبأ به ما گفتن به این که این جاءکم فاسق من نبأ فتبینوا، این تبین برای که انتوسی و قوم مبادا گرفتار جهل و ندامت بشید. همین تحلیل سگانه نوع تبین دیگه. اگر هیچ دلیلی در بین نیست، فتوای اصحاب مطابق با هیچ قاعده نیست و ما احراز کردیم که این اصحاب به همین خبر ضعیف عمل کردن، اطمینان پیدا میکنیم که این خبر ضعیف در گرچه راوی او ضعیف است ولی محفوف به قرائن امید بخش به طمأنین بخش بود و اینا از اون قرائن صحتی رو استفاده کردن. اینا یه سلسله شواهدی رو دیدن، بعد دیدن که یادم ناشناسی هم آمده گزارش داده که فلان شخص از سفر آمده، این نمیشناسن اصلا ولی میبینن همه پلاکار زدن، همه منتظرن، همه دام به استقبال. خب میفهمن این خبر درسته دیگه، این با قرائن فهمیدن. اوقات ما اگر این خبر ضعیف به ما نقل کنن ما بگیم این شخص که در رجال نیامده ما نمیدونیم، این درست نیست. برای که خود اونها که گفتن خبر ضعیف رو گوش نده، همه اونها به این خبر گوش دادن، معلوم میشه اینها در اصلی بودن که شواهد و قرائن صحت این خبر را یافتن. دیدن همه جا پلاکار زدن، همه رفتن استقبال، این آقا هم آمده گزارش داده که فلان شخص داره میاد. خب اینا از اون شواهد فهمیدن به این که این خبر درسته، نه اینکه از این خبر فهمیده باشن. خب اون شواهد با این خبر اطمینان بخش. هازا تمام الکلام در جبران سند. اما همین بزرگان گفتن فهم اصحاب برای ما حجت نیست. اگر اصحاب به یه خبر ضعیفی عمل بکنن برای آینده ها میتواند معتبر باشد، اما اگر اصحاب از روایت چیزی فهمیدن ما چیز دیگه میفهمیم، بله فهم اونها برای خودشون حجت است، فهم ما برای ما حجت است. اما اینجا میبینیم که نه، سخن از جبران سند نیست. اینجا روایات هم حسنه داریم، هم صحیحه داریم، هم بعضی از روایات دیگه هم هست، پس مشکل سندی نداریم، مشکل دلالی داریم. ظاهرش فلا بیع است یعنی باطله. وقت فهم اصحابم که برای ما حجت نیست، چگونه شما یعنی متأخران فتوا به صحت معامله میدی؟ این اشکال رو باید از اون راه حل کرد. و این است که یه وقت است که دو گروه در قبال هم قرار میگیرن، یه دست بزرگان اون طرف یه دست بزرگان این طرف، هر کدام از این روایت مطلبی رو میفهمن. بله فهم هیچ کدام برای ما حجت نیست، ما اگر توانستیم اهل استنباط بودیم به استنباط بکنیم وگرنه متوقف. اما اگر نه غالب یه چند نفری برخی از افرادی که به تعبیر مرحوم صاحب جواهر رضوان الله نسبت به بعضی ها در جواهر دارد که اینا فاقد ملکه اجتهادن، حالا ما نام اونا نبریم، مرحوم صاحب جواهر نسبت به بعضی از اینا که اسمشون برده شد فهمد اینا فاقد ملکه اجتهادن، اینا مجتهد نمیدونه. خب حالا این آمده از روایت فهمیده به فتوا داده به اینکه ظاهری روایت بطلان است و این معامله باطل است، این که نمیتونه جلو فهم ما رو بگیره یا جلو اعتماد ما رو بگیره. ما بگیم این همه بزرگان که خودشون این روایت برای ما نقل کردن و اساتین فقه هر اینا همش صحت فهمیدن، این هم یه اطمینان میاره که یه قرینه در کار بود. اونگاه ما رو وادار میکنه به تجدید نظر. اون تجدید نظر همین است که مرحوم شیخ به دیگران اینا گفتن به این که مشتری وقتی چیزی رو بخرد و پول رو ندهد و فروشنده بگوید این پیش شما باشه من میگیرم، فلا بیع لهو، یه وقت است که اگه حضرت میفرمود لا بیع، معلوم شد معامله باطل است. یا اگر میفرمود فلا بیع لهما، معلوم شد معامله باطل است. اما از این که فرمود فلا بیع لهو، معلوم شد تفکیک پذیر است. چیزی که تفکیک پذیر است لزوم و جواز است، نه صحت. صحت یه حالت بسیط دارد بین کان تامه و لیس تامه است، یا هست یا نیست. اما لزوم و جواز تفکیک پذیر است. اون که خیار دارد معامله نسبت به او لازم نیست، اون که خیار ندارد معامله نسبت به او لازم است. اینا تأیید می کند که این معامله باطل نیست و یا لااقل شک ایجاد می کند که آیا پیام این روایات بطلان معامله است یا نه. حالا که شک شد به قواعد اولیه مراجعه میکنیم. قواعد اولیه اینه که معامله صحیحه، لیکن باز به این نکته باید عنایت کرد. اگر واقعا شک مستقر بود، قاعده اولی و اصل اولی در معاملات فساده، نه صحت. ما نمیدونیم معامله صحیح است یا نه، اصل فساده دیگه. برای اینکه این کالا قبلا مای بایه بود، الان کماکان. این سمن قبلا مال مشتری بود، الان کماکان، یعنی معامله باطله دیگه. اصل اولی در معامله فساد است. حالا مرحوم علامه از کجا فهمید که اصالت و بقای صحه؟ شیخ از کجا فهمید که استصحاب آثار مترتبه بر بی؟ در حالی که اصل اولی فساده. چیش فساده؟ شما شک ندارید به این که صحیح هست یا نه، که اصل اولی امور استصحابون، اگرم باشه اون استصحاب حاکمه. بنابراین این سخن مرحوم علامه در تذکره ناسواب است. این فرمایش مرحوم شیخ که فرمود استصحاب آثار مترتبه بر بی، این ناسواب است، مگر اینکه بگید اون قواعد عامه حاکم بر همین استصحاب است. ما اطمینان داریم به اینکه بی وقع صحیح است و در مرحله بقا شک میکنیم، اومد استصحاب میکنیم. اون که اشکال کرده در مرحله بقا شک اشکال نکرده، که در مورد اصل حدوث اشکال کرده. سابقه هدا که فتوا بطلان بده که مربوط به بقا نیست، که مربوط به حدوثه. اصلا بگه معامله با منعقد نشده. خب مطلب دیگر این که مرحوم شیخ فرمود که برخی ها میخوان درباره این استصحاب نظر بدن، بگن به این که این فلا بیعله چون بعد از 3 روزه است، یعنی در از روز سوم به بعد معامله باطل است، نه اینکه از اول لا بیعله. لذا به خود مرحوم علامه حق میدن، به خود مرحوم شیخ به خودش حق میدن که این فلا بیعله مال روز 4 است، نه مال روز انعقاد. روی اون برداشتی که به مرحوم علامه حق میدن، به خود مرحوم شیخ حق داده شده یا میشه، یه اشکالی مطرح است. اون اشکال این که اس در اصول ملاحظه فرمودید مستصحب ما یا شخص است یا کلی. اگر کلی شد چند قسم است؟ یه وقت از کلی که در ضمن این فرد بود، این کلی هست یا نه؟ یه قسمی از اقسام سگانه استصحاب کلی اینه که ما یقین داریم اون کلی در ضمن یک فردی حاصل شد. یک، اگر در ضمن اون فرد کوتاه مدت واقع شده باشد، یقینا از بین رفته. در ضمن این فرد دراز مدت اگر حاصل شده باشد، این هست. الان می توانیم کلی را استصحاب بکنیم یا نه؟ یه قسم کلی است که خب اشکالش واضح هست و این است که ما یقین داریم اون کلی در ضمن اون فرد که حاصل شده بود، اون فرد از بین رفت، این یقین داریم. نمیدانیم اون کلی در ضمن فرد دیگر حادث شده است یا نه، که این اشکالش روشنه. اما مقام ما از این قبیل نیست. مقام ما از این قبیل است که کلی در ضمن یک فردی حاصل شد، اون فرد از بین رفت. نمیدانیم اون آیا کلی در ضمن اون فرد حاصل شد که از بین رفته باشد یا در ضمن فرد بقادار، نظیر هم اون پشه و فیلی که مثال زدن. در اینجا صحت و تمامیت عقد بی محرز است، عنوان کلی است. دو تا فرد دارد، دو تا فصل دارد، در ضمن فصل لزوم، در ضمن فصل جواز جائز. اگر چنانچه اون کلی در ضمن فصل لزوم منعقد شده باشد، چون با رفتن فصل جنس هم از بین می رود، پس اصل صحت رخت بربست. ولی اگر اون بی اون کلی در ضمن اون صحت در ضمن جواز یا مطلق محقق شده باشد، بله فعلا هست. فصل یا لزوم است یا جواز، اینا مقابل هم هست. ما جا برای استصحاب نیست. چرا؟ برای اینکه این معامله در سه روز اول لازم بود، این یک. و لزوم فصل است، این دو. صحت در ضمن این فصل حاصل شد، سه. با رفتن فصل جنس هم از بین می رود، چهار. وقتی لزوم رخت بربست، اصل معامله باطل می شود، پنج. دیگه چیزی نمونه شما حساب بکنید. من را می شنم فهمد این توهم باطل است، برای اینکه لزوم و جواز که فصول اصل صحه نیستن که. این صحت حالات مقارن دارد، گاهی مقارن با لزوم است، گاهی مقارن با جواز و خیار، اینا که فصول نیستن که. گذشته از این که خلط تکوین و اعتبار است، اینجا جا اصلا جا برای جنس و فصل نیست. بر فرضم جا برای جنس و فصل در مسئله امور اعتباری باشد، لزوم و جواز فصل نیستن. دو تا اشکال هست، یکی خلط بین حقیقت و اعتبار که جنس و فصل مال تکوینیات هست، مال اون علمی است که از بود و نبود سخن میگوید، نه از باید و نباید. تو فقه و تو اصول و تو این مسائل اخلاقی، اینها سخن از جنس نیست، سخن از فصل نیست. تو تکوینیات و جهانبینی و علوم عقلی و اینا بله جا برای جنس و فصل است، اما اینجا سخن از جنس و فصل نیست، اینا عناوین اعتباری است. این خلط اول. بر فرض در فقه و اصول در این گونه از علوم اعتباری جنس و فصل راه داشته باشد، لزوم و جواز خیاری دو حال مقارن صحتن، نه فصل منوع. بنابراین از قبیل کلی محقق در ضمن اون فصل نیست تا ما بگوییم اون فصل که رخت بربست جنس هم از بین می رود و نمی دانیم که در ضمن این فصل حاصل شده است یا نه. خب این اشکالات، این اشکال رو مرحوم شیخ جواب دادن، درست است. ولی تمام حرف این است که اگر ما اصل صحت را احراز کرده باشیم بله، اما اگر این لا بیعه بگوید از روز سوم به بعد لا بیعه و ما ندانیم که دلالت دارد بر نفی لزوم یا دلالت دارد بر نفی صحت، برای جا برای استصحاب علامه و جا برای استصحاب شیخ بازه. اما اگر بگوید بعد از سه روز لا بیع رأسن، یعنی اصلا این بیع فی نفسه باطل است، ما چنین استصحابی نمیتوانیم بکنیم. خب بنابراین یک مشکل ما در این جا باید توجه داشته باشیم که فهم اصحاب گرچه برای دیگران حجت نیست، فهم هیچ فقیهی برای فقیه حجت نیست، اما در صورتی که فقها و بزرگان دو قسم شده باشند، بعضی اونجور بفهمن بعضی اینجور بفهمن، اما اگر همه بزرگانی که این رو نقل کردن صحت فهمیدن با نفی لزوم نسبت به بایه، حتی مرحوم شیخ که در مبسوط دارد بطل البی و این زمینه فسوای مرحوم صاحب حدا و امثال صاحب شد، همین مرحوم شیخ در کتاب خلاف تصریح کرده به صحت معامله. این نکته را مرحوم صاحب جواهر در بحث روز چهارشنبه اشاره شد که صاحب جواهر دارد که گرچه مرحوم شیخ در مبسوط فرمود بطل البیع، ولی در خلاف فرموده به این که نفل بطل اللزوم نه بطل الدسه. همین را مرحوم اصفهانی که حاضر گرفته علیه مرحوم شیخ به صورت نقد در حاشیه ذکر کرده که مرحوم شیخ که در مکاسب دارد که ظاهر عبارت مبسوط بطلان بیع است، مرحوم اصفهانی کاظم اشکال میکند، میگه که درسته که ایشون در مبسوط فرمود بطل البیع ولی در خلاف فرمود بطل اللزوم. خب بنابراین همه این فقها رضوان الله علیهم که فحول فقهی و فهمن اینا نفی لزوم فهمیدن، معلوم شه قرینی همراه بود، اینا به عصر نزول نزدیکتر بودن، به زبان اونها آشناتر بودن، خود اونها حتی برخی از بزرگانی که طبق این روایات فتوا میدن اونم همینجور فهمیدن. اون فقهای ردیف اول رساله عملیشو مطابق با نص بود، حالا یا عربی میگفتن یا فارسی ترجمه میکردن. در روایت دارد که بطل البیع، اینم یا در رساله عملیشون اگه عربی بود میگفتن بطل البیع، اگه فارسی بود میگفتن بیع باطل است. در اون عصر اول وقتی فقها ها فتوا میدادن، پدر مرحوم صدو، اونا که این عصر بودن در عصر غیبت بودن، رساله عملی اینا مطابق با حدیث بود. اینها کم که اخباری ها هم که سعی میکردن فقها ها را در حد محدث معرفی کنند، از همین جهان نشأت گرفته. بعد مرحوم ابوبکر وحید بهوان رضوان الله علیه آمد، مبارزات سنگین اصولی کرد با اخباری ها، رابطه فقیه با امت را رابطه مرجع تقلید با مقلد کرد. این تحولی بود که مرحوم ابوبکر بهوان ایجاد کرد که فقیه محدث نیست، مرجع است. مردم مستمع حدیث نیستند، مقلدن. تا طول کشید 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 امام آمد رضوان الله علیه، رابطه فقیه با مردم را رابطه امام امت کرد. کار سید الاستاد کار عادی نبود، عادی نبود یعنی عادی نبود. درست ابوبکر وحید بهبهان رضوان الله علیه آمده رابطه فقیه با مردم را رابطه مرجع و مقلد کرد، اما این در بخش جدایی از مسئله نظام و حکومت امثال ذالک. کاری که امام رضوان الله علیه کرد که حشش با انبیا و اولیا، اینکه رابطه فقیه با مردم را رابطه امام امت کرد، که انشاءالله امیدواریم تا ظهور حضرت بمونید. والحمدلله.